على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال پایدار. آقای روحانی یک کسب و کار نوین به تنهایی توانسته است 1,600,000 شغل ایجاد کند.
امروز گشایش نمایشگاه الکامپ، بزرگترین نمایشگاه فناورانه کشور. عرضه آخرین دستاوردهای جوانان ایرانی در عرصه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک.
و وزیر امور خارجه در نیویورک، رفتار آمریکا علیه ملت ایران تروریسم اقتصادی است. با تروریست ها مذاکره نمی کنیم. برای تامین نیازهای دفاعی چاره‌ای جز ساخت موشک نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همکارم خانم ارمی و من گرجی، مشروح خبرها از رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس جمهور بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و استارتاپ ها را فضای جدیدی برای کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار دانست. آقای روحانی در همایش ایران هوشمند گفت اینکه امروز یک کسب و کار نوین به تنهایی توانسته است 1,600,000 شغل ایجاد کند نشان از اهمیت اشتغال در فناوری اطلاعات است. رئیس جمهور خاطر نشان کرد در این حال ممکن است کاربرانی هم باشند که از فضای مجازی سوء استفاده کنند، بنابراین باید جلوی سوء استفاده آنها گرفته شود. آقای روحانی افزود امروز همه شهرها و 78% روستاهای کشور قادرند از تلفن همراه نسل 3 و 4 استفاده کنند و این تحولی بزرگ در بهره برداری از فناوری اطلاعات است.
امروز همه شهرهای کشور ما و 78% روستاهای کشور ما قادر هستند از موبایل نسل 3 و 4 بهره‌مند باشند و این یکی از افتخارات این دولت در زمینه ایجاد فضای جدید هم برای کسب و کار و هم برای تحولات اجتماعی و سیاسی آماده کرده. امروز اون چه که ما به عنوان فضای مجازی مینامیم و یا در مسیر ایران هوشمند حرکت می‌کنیم، تنها بحث اقتصاد نیست، تنها بحث اشتغال نیست، بلکه حتی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی این فضای مجازی هست که مشارکت مردم رو در همه امور کشور و اداره کشور آسان‌تر کرده.
پیش از سخنان رئیس جمهور، تعدادی از مدیران جوان شرکت‌های استارتاپ مشکلات پیش روی خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند و برای حمایت از کسب و کارهای نوین تقاضای مساعدت کردند.
درهای 25 نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک الکامپ از امروز بروی علاقمندان باز می شود و تا 30 تیر ادامه دارد. آیین گشایش بزرگترین نمایشگاه فناورانه کشور عصر دیروز با حضور رئیس جمهور در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. در این نمایشگاه که با شعار الکامپ آینده بهتر برگزار می شود، بیش از 500 شرکت فعال در حوزه کسب و کارهای نو استارتاپ حضور دارند که این تعداد در مقایسه با نمایشگاه پارسال 12% رشد داشته است. توضیحات محمد باقر اثناعشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره فعالیت های 25 نمایشگاه الکامپ.
سال الکام تو بخش‌های مختلف، بخش الکام در واقع کسب و کارهای SME، بخش الکام استارت کسب و کارهای نوپا، الکام ترنز کسب و کارهای نوظهور و نوآورانه، الکام گیمز بازی‌های رایانه‌ای، بخش توانتک معلولین و توانیاب‌هایی که در واقع با استفاده از فناوری اطلاعات کسب و کار می‌کنن، دولت هوشمند و بحث الکام جابز که در واقع کاریابی و اشتغال تو زمینه IT هستش برگزار میشه. شعار الکامپ ما امسال آینده بهتر هستش و احساس میکنیم که کسب و کارهای مبتنی بر IT میتونن کمک بکنن برای اینکه آینده بهتری رو داشته باشن.
خبرگان از رادیو ایران میشنوید. وزیر امور خارجه کشورمان رفتار مقامات آمریکایی بر ضد مردم ایران را مصداق تروریسم دانست و گفت ایران با تروریست ها مذاکره نمی کند. محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل همچنین به انفعال اروپایی ها در حفظ برجام اشاره کرد و گفت متاسفانه اروپایی ها حاضر نیستند در خصوص برجام هیچ کاری انجام دهند. آقای ظریف در سخنرانی خود در اجلاس ویژه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هم تاکید کرد یک جانبه گرایی آمریکا و ترویج تروریسم اقتصادی مانع از اجرای روابط عادی بین المللی در حوزه اقتصاد شده و دستیابی کشورها به اهداف توسعه پایدار را با چالش مواجه کرده است. وزیر امور خارجه در گفتگو با تلویزیون CNN آمریکا هم تاکید کرد ایران برای تامین نیازهای دفاعی خود چاره ای جز ساخت موشک ندارد.
وزیر خارجه ایران در سازمان ملل میگوید نقض قطعنامه 2231 و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا آمدانه مردمان ما را هدف قرار داد. او عبارت تروریسم اقتصادی وحشیانه را عنوان کرد. و بعد از سخنرانی همین عبارت را تشریح کرد.
ترجمه تروریسم از نظر حقوقی این است که شما با اقداماتتون، با اقدامات زورمدارانه تلاش کنید که سیاستهای یک کشور رو عوض کنید یا مردم رو وادار کنید که سیاستهاشون رو عوض کنند. این دقیقا کاری که آمریکا داره میکنه، آقای پومپئو رسما گفته و این سیاست تروریسمه و ما با تروریست ها مذاکره نمیکنیم.
ظریف البته امروز قرار است با دبیر کل سازمان ملل هم دیدار کند. حتما از محدودیت هایی که بر اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل اعمال شده گلایه خواهد کرد، اما گفت با محدودیت‌های خودش مشکلی ندارد و کارش را در همین سه ساختمانی که برایش خط کشی کردند پیش می‌برد. در سازمان ملل اما ظریف دیدارهایی هم داشت، از جمله با بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل. آقای ظریف روز جمعه نیویورک را به مقصد کاراکاس ترک خواهد کرد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
در پی خرید سامانه دفاعی روسیه S-400 از سوی ترکیه، آمریکا به حضور آنکارا در ساخت جنگنده های F-35 پایان داد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده تصمیم ترکیه برای خرید سامانه S-400 روسیه به معنای آن است که ادامه حضور آن کشور در طرح ساخت F-35 غیر ممکن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته ترکیه با خرید سامانه روسی دیگر اجازه خرید جنگنده های F-35 را نخواهد داشت. وزارت دفاع آمریکا هم از خلبان‌های ترکیه خواست تا 9 مرداد خاک آمریکا را ترک کنند. اما مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تصمیم آمریکا را غیر قانونی و اشتباه خواند و گفت این اقدام به روابط دو کشور آسیب خواهد زد. آنکارا در ساخت جنگنده‌های F-35 با آمریکا همکاری داشت و خلبان‌های ترکیه در حال آموزش برای به پرواز درآوردن این جنگنده بودند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت پارسال حدود 6447 کارت بازرگانی جدید که سابقه صادرات نداشتند وارد عرصه تجارت شده است. مدودی با اشاره به این که با این کارت‌ها حدود 5,400,000,000 دلار صادرات انجام شده است تأکید کرد باید در عرصه اقتصاد کشور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مدیریت شود. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به عنوان وسیله‌ای برای فرار مالیاتی استفاده می‌شود. کاظم پالیزدار افزود
وقتی که شرایط اقتصادی یه مقدار خوب سخت میشه و این منافع و این فرصت‌ها فراهم میشه، باید ببینید افراد سودجوی منافع رو تو کجا می‌بینن. یه زمانی هستش که این کارت‌ها رو صادر می‌کنن به عنوان حالا یک بار مصرف یا اجاره‌ای یا وکالتی یا هر جوری که هستش، برای فرار از مالیات، عدم پرداخت عوارض قانونی و گمرکی یا مسائلی که اینچنینی هستش. حالا امروز نفع اینا توی برنگردوندن ارز داخل کشور، پس میان به صورت خارج بده و صادرات استفاده میکنم، میان تو این زمینه برای زمینه صادرات استفاده میکنم که ارزو نخوام برگردونم. یعنی اگه تعهدی که صادر میشه برای اون دارنده کارت هستش که تو مواردی که بعدا مراجعه میکنی شما میبینی با یک فردی مواجه میشید که این فرد کل داراییش در حد مثلا کوچکترین بضاعت یک خانواده ایرانی هم نیستش که بخواد مثلا پرداخت کنه. از این موارد هستش متاسفانه وجود داره.
تاکنون بیش از 27 هزار نفر از زائران کشورمان وارد سرزمین وحش شدند. از این تعداد حدود 3 هزار نفر نیروهایی هستند که به زائران خدمت رسانی می کنند. امسال حدود 86 هزار زائر ایرانی برای ادای مناسک حج به عربستان خواهند رفت. علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج زیارت:
27199 نفر زائرین و حجاج ایرانی وارد عربستان شدند و میشن 3% پرواز. و ویزای دریافتی هم 58379 ویزا دریافت شده، 9417 نفر در مدینه و 15051 نفر در مکه مکرمه حضور دارند. الحمدلله تا اینجای کار مشکل خاصی در مکه و مدینه در خدمات وجود نداشته و در مجموع الحمدلله همه عملیات به خوبی در حال انجام.
نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید با هدف ارائه نیازهای 6 گروه صنعتی کشور امروز در تهران گشایش می‌یابد. در این نمایشگاه صدها شرکت تولیدی در حوزه‌های خودرو و قطعات، صنایع معدنی، لوازم خانگی، صنایع دریایی، نفت، گاز، پتروشیمی و مخابرات به مدت 4 روز محصولات خود را معرفی می‌کنند.
معاون توسعه و کارآفرینی وزیر کار از اختصاص 100 میلیارد تومان تسهیلات در قالب اشتغال روستایی و عشایری به استانهای سیلزده گلستان، خوزستان و لرستان خبر داد و گفت علاوه بر این از واحدهایی که تسهیلات اشتغال زایی گرفته اما در سیل دچار خسارت شدند به صورت ویژه حمایت خواهد شد.
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی ضد ایرانی را تصویب کرد که یکی از بندهای آن دسترسی آمریکا به 1,680,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در بانکی در لوکزامبورگ است. آمریکایی‌ها قصد مصادره این مبلغ و پرداخت آن به عنوان غرامت به خانواده قربانیان انفجار سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت هستند. لوکزامبورگ پیش از این با این تصمیم آمریکا مخالفت کرده است.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر بامداد امروز اهواز در استان خوزستان را لرزاند. ساعت 19 دیروز هم زمین لرزه‌ای با همین قدرت حوالی شهر قصر شیرین را لرزانده بود. از خسارت این زمین لرزه‌ها گزارشی نرسیده است.
آتش سوزی در یک انبار کالا به بخشی از میدان تاریخی حسن آباد تهران آسیب زد. ماموران آتش نشانی با حضور به موقع در محل از سرایت این آتش سوزی که دیشب رخ داد جلوگیری کردند.
و سازمان هواشناسی در ساعات آینده برای جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، اصفهان و فارس رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. سایر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام دارند. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در چهارمین روز رقابت‌های جام جهانی تیراندازی جوانان تیم مختلط تفنگ ایران موفق شد سکوی قهرمانی را از آن خود کند. در این پیکارها که در آلمان برگزار می‌شد تیم ایران با ترکیب امیر سیاوش ذوالفقاریان و آرمینا صادقیان به مدال طلا دست یافت. در مسابقات تیراندازی جام جهانی جوانان 678 ورزشکار از 55 کشور دنیا حضور دارند. برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در دور دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در آسیا و مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2023 چین اعلام شد. تیم ملی ایران که در گروه سوم با تیم‌های ملی عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج هم گروه شده است، 19 شهریور و 23 مهر به ترتیب مهمان تیم‌های ملی هنگ کنگ و بحرین خواهد بود. همچنین 18 مهر در تهران با کامبوج، 23 آبان در بصره با تیم ملی عراق، 7 فروردین سال آینده در آزادی با هنگ کنگ و 12 فروردین در پنومپن با کامبوج دیدار دارد و 15 و 20 خرداد نیز به ترتیب در تهران با تیم‌های ملی بحرین و عراق بازی خواهد کرد. تیم‌ها در 8 گروه 5 تیمی قرار گرفتن و در پایان از هر گروه تیم‌های اول و 4 تیم دوم برتر در مجموع 12 تیم به جام ملت‌های آسیای 2023 چین و مرحله سوم و پایانی بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر راه خواهند یافت. تیم قطر به عنوان میزبان جام جهانی نیاز به حضور در دور سوم مقدماتی جام جهانی ندارد. مسابقه رده‌بندی جام ملت‌های آفریقا دیشب در مصر برگزار شد و تیم ملی نیجریه با یک گل مقابل تیم تونس به پیروزی رسید و عنوان سوم را از آن خود کرد. نیجریه در دیدار نیمه‌نهایی با شکست مقابل الجزایر از رسیدن به فینال بازمانده بود. همچنین تیم‌های سنگال و الجزایر برای به دست آوردن مقام قهرمانی فردا شب ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران مقابل هم به میدان می‌روند. 20مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز در بحرین آغاز می‌شود و جوانان والیبال ایران در روز نخست به مصاف تیم تونس می‌روند. تیم جوانان کشوران با تیم‌های تونس، روسیه و جمهوری چک همگروه شده است. و بالاخره اینکه رقابت‌های جدای آزاد قزاقستان امروز آغاز می‌شود برای کشورمان علیرضا خجسته، محمد محمدی بریمانلو، مهدی فتیپور، محمد ملک محمدی و رامین صفوی پس از یک دور استراحت با حریفانی از کشور میزبان روبرو می شوند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنونده‌های خوب و بزرگوار پیک بامدادی. امیدوارم که صبح پنجشنبه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و لحظاتی سرشار از خیر و برکت در این روزهای آخر هفته امروز و فردا در پیش رو داشته باشید. سید احمد رضا صدر هستم با پیک بامدادی امروز و در پیک بامدادی 27 تیر ماه قراره که مروری داشته باشیم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی از دادگاه متهمان ارضی و موضوع مدیرعاملانی که از مدیریت خودشون اصلا خبر نداشتن، حتی عنوان شرکت خودشون رو نمی‌دونستن چیه. بعد از اون گزارشی از اختصاص سهمیه 10% قیمت روحوش مدارس به سازمان دانش آموزی و در ادامه هم گزارش پخش خواهیم کرد از ناهماهنگی‌هایی که چند روز قبل نزدیک بود یک حادثه ناگوار برای یک سری دانش آموز در منطقه خجیر تهران ایجاد بکنه و این حالا این بچه‌هایی که رفته بودن برای پاکسازی محیط زیست تبدیلش بکنه به یک حادثه دلخراشی که خب خدا رو شکر الحمدلله به خیر گذشت. پس دعوت می‌کنم با ما همراه باشید و پیک بامدادی امروز رو بشنوید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
خب در خدمت شما هستیم به اتفاق حسن علی مردانی که دبیر تهیه کنندگی این مجموعه رو به عهده داره و سرکار خانم یزدان پناه که زحمت صدا برداری به عهده‌شون هست. اولین گزارشی هم که تقدیم حضورتون میکنیم در خصوص دادگاه متهمان ارضی است که این روزها در حال برگزاریه. در جلسه اخیر این دادگاه مدیران عاملی در دادگاه حضور داشتند که حتی خودشون از این سمت مدیریتی کاملا بی اطلاع بودن. گزارش بشنوید در این باره.
بله، از شما به عنوان مطلع میخواییم تحقیق بکنیم. شما بفرمایید که به خداوند متعال سوگند میخورم جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان بکنم. بگید شما.
به خداوند متعال جز راستی چیزی را نه.
به خداوند متعال سوگند میخورم جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان بکنم.
تمام واقعیت را بیان کنم.
مدیر عاملی که نمیتواند اسم شرکت مدیریتیش را تلفظ کند.
برای ایشون اصلا نمیتونه اسم فامیلش هم درست بگه. اسم شرکت رو که اصلا بلد نیست.
گلی یک کارگر ساده است، اما در قبال دریافت 3 میلیون تومان مدیر عامل شرکتی تجاری را به عهده او گذاشتند تا از طریق کارت بازرگانیش بتوانند دلارهای 4200 تومانی را دریافت کنند.
شما بفرمایید که چه شرکتی به نام شما ثبت شد، چه تسهیلات شما گرفتید، چه کسی شما را به این صحنه آورد؟
ما شرکت هیچ اطلاع نداریم جواب، اصلا نمیدونیم که چه شرکتی به نام ما زده شده.
شما را چه کسی
آقای جواد بارانی بود؟
این نحوه آشنایی و کاری که به شما واگذار کردن، جایی که شما را بردن، اینا را کلا تعریف بکنید.
از ما از روستا بودیم، بعد خیلی عرفته بودن از تیم روستا ما.
بله.
بعد گفت یک کارت بازرگانیه مثلا به شما میدم یک مبلغ پول دادم به شما.
کی گفت اینو؟
جواد بارانی.
جواد بارانی. بله.
بعد دیگه ما را آورد بیرجند. بیرجند از ما امضا اینا گرفت. بقیه کارا رو خودش انجام میده.
چند کلا سواد داری تو؟
من تا 5.
تا 5.
بله.
یعنی در واقع در دفترخونه شما وکالت دادید. متوجه شدید که وکالت دادید؟
اصلا نمیفهمیدیم ما. فقط از ما اونجا امضا گرفت.
پولم دادن به شما؟ پولم دادن. پولم. چقدر پول دادن به؟
3 میلیون.
3 میلیون تومان.
هفته پیش در دادگاه متهمان بانک سرمایه نماینده دادستان از مدیران عامل شرکت‌های سوری گفت که با دمپایی از چند شهر شمالی به تهران آورده شده و با آنها کت و شلوار پوشانده تا به عنوان مدیر عامل به اسم آنها یک روزه وام‌های 100 میلیاردی گرفته شود.
مدیران شرکت رو آوردیم دیدیم با دمپایی و معتاد و وضعیت اسفناک. بررسی کردیم دیدیم همه مدیران عامل این شرکت‌ها همه عمدتاً برای شهر بابلسر و اطراف، قائم شهر و بابلسر و اطراف، یکی معتاد، یکی دمپایی نداره، یکی وضعیت اینگونه. بررسی کردیم دیدیم بله یک تیمی اینا رو شناسایی می‌کرده، اینها می‌رفتن در بابلسر بی بضاعتان رو پیدا می‌کردن، می‌گفتن که آقا می‌خوایم به شما وام بدیم یا می‌خوایم مشکل بانکی شما رو حل کنیم یا قسطی که تو بانک داری ماهی مثلا 50000 تومان قسطتو می‌دیم، می‌خوایم مدیر شرکتت بکنیم، ان شاءالله یه روزی هم خدا می‌خواد تو دامنت بریزه. اینا رو میآوردن تهران میدان نوبانیات قرار میذاشتن، اینا از آقای دولتشاهی میرفتن اینا رو باشون ملاقات میکردن، کت شلوار به اینا میپوشوندن، یه کله پاچه صبح میخوردن، بعد اینها رو میآوردن داخل شغل، میآوردن داخل شغل اتکلان شیک، حتی بی ام و سوار بی ام و میکردن. در برخی موارد در یک روز درخواست تسهیلات داده شده، همون روز مصوبه هیئت مدیره. سابقه فعالیت شرکت چه؟ یه هفته. شرکتی 2 روز تأسیس شد. شرکتی که 3 روز تأسیس شده.
اگر در بانک سرمایه شرکت‌هایی به نام افراد بی بضاعت تشکیل شده بود تا به اسم آنها تسهیلات بدون بازگشت گرفته شود، متهمان ارضی هم روستاییانی بودند که برای تأسیس شرکت به نام آنها و گرفتن کارت بازرگانی با هواپیما به تهران آورده شدند.
برگاه سفید بود، می آوردن میگفتن امضا کنید. امضا میکردیم میذاشتیم. ما میومدیم خودشون دنبال کارا رو میگرفتن، بعد به ما زنگ میزدن مثلا بیاین تهران، بعد بیاین تهران هوایی هم بیاین که زود برسید. برای ما بلیط اینا رزرو میکردن خودشون، ما میرفتیم تهران، اونجا از ما تو دفتر خونه امضا میگرفتن، امضا میگرفتن، بعد کارا که تمام شد ما رفتیم گنبد، اونجا هم دوباره از ما امضا گرفتن، یک مبلغ 4 میلیون تومان به ما دادن، دیگه تمام شد. از اون روز به بعد دیگه ما هیچ اطلاعی از این کارت بازرگانی، حتی خود کارت بازرگانی را ما ندیدیم.
این روستایی در سیستان و بلوچستان حداقل 10 هم ولایتیش را میشناسد که به نامش کارت بازرگانی ساده شده است. بعد از اینکه به اسم این روستاییان شرکت تأسیس شده و کارت‌های بازرگانی صادر شده بود، در حساب‌های بانکی که روحشان هم خبردار نبود، مبالغ کلانی نقل و انتقال یافته بود. آنها در پایان دادگاه تنها خواستهشان برقراری یارانه‌شان بود.
حساب ما بسته شده، فقط یعنی تمام امیدمون همون بی‌زیستی است و یارانه ما. اینا قطع بشه، یعنی ما الان مشکل خانوادگی دارم شدید.
کارت‌های بازرگانی موقت و اجاره‌ای نوعی کارت ورود سوداگران به حوزه تخلفات ارزی بود است. تخلفاتی که رئیس جمهور دیروز در جلسه اداری خراسان شمالی تاکید داشت، حتی دولت را نیز دور زدند.
از ما دلار گرفتند که برن کالای اساسی وارد کشور بکنن، رفتن با پرفرماهای تقلبی بخشی از اون جنس آوردن، بخشی دلار بردن فروختن با قیمت بالا. خب شما دیدید مردم دچار زحمت زیاد شدن. من اینجا خدا رو گواه میگیرم که ما در دولت با همه توانمون تلاش میکردیم، اما گاهی تلاش ما کارساز نبود. در بخشی از راه ها موفق میشدیم، در بخشی از راه‌ها یه عده بودن همه ما رو دور می‌زدن متأسفانه.
با این حال اگرچه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و موقت گاهی به مسیر تخلف منتهی شده است، اما صلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید این اتاق در این کارت‌ها نقشی نداشته و تایید نهایی به عهده وزارت صنعت است.
اتاق بازرگانی به مثابه پیشخوان عمل می‌کنه که مدارک اینها رو می‌گیره، بررسی می‌کنه و بر اساس دستورالعمل و اون آیین‌نامه‌ای که مصوبه هیئت دولت هست مبنای اون شرایط و ضوابط اینها کارت بازرگانی اعطا میشه. مسئولیت تایید نهایی با وزارت صنعت و معدن هم هست برای کارت بازرگانی.
کارت های اجاره‌ای و موقت جدای از پیامدهایی که برای اقتصاد دارد، زندگی مردم به ویژه در مناطق مرزی را نیز با عارضه جدی مواجه می‌کند. برای به حداقل رساندن این مشکلات جدای از وضع مقررات برای صدور این کارت ها، باید آگاه سازی مردم نیز در دستور کار قرار گیرد.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
عرض کنم خدمت شما از اون شنونده، ما بارها بارها اعلام کردیم که موضوعاتی که به نظرتون میرسه که در پیک مناسب مطرح بشه حتما ما پیامک بزنید. همکاران ما این موضوعات رو بررسی میکنن. یک پیامکی چندی پیش اومد بود برای ما که اعلام کرده بود این مبلغی که برای تهیه روپوش 10% که اعلام شده که باید به سازمان دانش آموزی خیاط ها بدن، این از کجا میاد؟ آیا خیاط از جیب خودش از سود خودش کم میکنه یا باید از جیب خانواده ها بره؟ که این حالا موضوع مقدمه شد برای تهیه گزارشی که میخوایم تقدیم حضور شما بکنیم. تهیه روپوش مدرسه که از مسائلی که بسیار از خانواده ها فعلا در تدارک اون هستن و این روزا مشغول برای اینکه بتونن این روپوش رو تهیه بکنن. امسال خیاط ها همونطور که عرض کردم باید 10% مبلغ روپوش رو به سازمان دانش آموزی پرداخت بکنن. خیاط ها میگن این مسئله موجب گرانی بیشتر روپوش میشه، چیزی که سازمان دانش آموزی اون رو رد میکنه. حالا عرض کردم با پیامک که برای ما اومده بود همکارم مقدم پور این موضوع رو بررسی کرد و گزارش رو تهیه کرد که ما در پیک نیمروزی تقدیمتون کرده بودیم. تکرارش رو الان دعوت میکنم بشنوید.
تأمین لباس فرم مدارس برای دانش آموزان خودش به تنهایی در این روزها رونق قابل توجهی در صنعت پوشاک و نساجی به همراه داره، اما گویا این روزها خانواده ها برای تأمین و تهیه این نیاز غیر قابل چشم پوشی شاهد افزایش قیمت هستند و از طرفی طبق معمول اولیای دانش آموزان با دوگانگی هایی در این حوزه مواجهند. یعنی مسئولین آموزش و پرورش مدعی هستند هیچ افزایشی برای دانش آموزان در زمینه تهیه لباس فرم نداریم، اما خیاطان مدعی افزایش هستند.
هر سال ما این مشکلات رو توی صف تولید داریم با این آموزش و پرورش. امسال دوباره یه بخشنامه زدن از آموزش و پرورش از خود وزارت که بیاد سازمان دانش آموزی متولی ساندهی این لباس مدارس بشه. بعد یکی از بنداش اینه که شما 10% باید برای این روپوش مدارس بدیم به سازمان دانش آموزی. اون 10,000 تومان رو شما در نظر بگیریم، مثلا یه تولید کننده توی یه لباس 15 تومان سود داره. اونا گفتن از سود تولیدی بدیم. خب هیچ تولیدی این کار نمی کنه. خب مسلما این مبلغ رو میاد میکشه رو لباس دیگه. عملا اون 10,000 تومان از دانش آموز باز گرفته بشه.
از سید هادی دلبری معاون هماهنگی و اقتصادی سازمان دانش آموزی پرسیدم این لباس های فرم چطور سفارش داده میشن و آیا نظارتی روی اونها هست؟ که پاسخ داد
طبق تفاهم‌نامه‌ای که ما با اتحادیه‌های استان امضا کردیم قرار بر این شد که تولیدی‌هایی که دارای مجوز باشند، خیلی تاکید می‌کنم تولیدی‌هایی که مجوز قانونی از اتحادیه داشته باشند، طی طرحی فراخوان زدیم و اینها اومدن به اصطلاح در سامانه ما ثبت نام کردند و تقاضا کردن که ما ظرفیتی برای تولید اونا بدیم. ما پس از بررسی و کمیته‌ای که تشکیل دادیم که سازمان دانش آموزی و خود اتحادیه هم عضو بودن، رفتیم بازدید و وقتی که از کیفیت تولیدی و مجوزها مطمئن شدن، طبق نمونه کاری که داشتن به اونا ظرفیت تولید دادیم و به هر حال کمیته ما از تولید تا توزیع ناظر این فرآیند هست.
تهیه لباس فرم دانش آموزان حداقل مبلغی بیش از 70,000 تومان هزینه داره. تازه اگه همون چند ماه اول دووم بیاره و نیاز به دو دست لباس نباشه. اتحادیه صنف خیاطان هم که خیاطان مطمئن و زبده‌ای در اختیار داره و تمامی مراحل تولید رو میتونه به خوبی نظارت کنه، معتقده که روحش هم از این صحبت‌ها خبردار نیست. حبیب طهماسبی نیک، رئیس اتحادیه صنف خیاطان:
خودشون به قول معروف هر مدرسه برای خودش خود مختار جزیره‌ای میاد عمل میکنه، رنگ انتخاب میکنه، خیاط انتخاب میکنه، اغلب خیاطی هم که میان با اینا قرارداد میبندن، من به ذرس قاطی دارم میگم 90%شون بدون پروانه هیچ گونه مکاتبه مشورتی صلاحیت از اتحادیه خیاطان نمیکنن. دو سه سال پیش به تمام مناطق نامه دادیم که یعنی واقعا ما حاضریم، یعنی هیچی هم نمیخوایم، منافع اولیای دانش آموزان و مردم در نظر میگیریم، کمک میکنیم، همکاری میکنیم، یه نمونه که براشون خیاط میدوزی بیارن اینجا، ما قیمت دوخت خیلی
راحت میشینیم ببینیم، حداقل میشینن اما استلام قیمت بگیرن که خانواده ها ضرر نکنن. واقعا بعضی پارچه هایی که رو پوشاکی به مدارس میدن خانواده ها میپوشن، بعد از 3-4 ماه تبین میره خانواده ها مجبورن یه منتشلوار دیگه براشون در طی سال بخرن. این هماهنگی اصلا نمیشه واقعا.
اما در مورد اون 10% افزایش هم که گفته شد، سید هادی دلبری معتقده که بار اون نباید به دوش دانش آموزان بیفته و ما فقط از تولید کننده اون رو مطالبه میکنیم.
ببینید ما اصلا 10% عنوان نکردیم، ما گفتیم که تا 10%، یعنی استانها اختیار دارن که هر مبلغی، اونم دقیقاً با تفاهمنامه‌ای که با اتحادیه داریم از قیمت تمام شده گفتیم و به هیچ عنوان این طرح ما هیچ ریالی به دانش آموز اضافه نخواهد کرد و هیچ مبلغ اضافه نمیشه. ما با تفاهمی که با خود اتحادیه بستیم از قیمت تمام شده و از این که ما معرفی میکنیم به اصطلاح تولیدی ها رو و به هر این ظرفیت رو در اختیار اینا میذاریم، از اون مبلغ طبق تفاهمنامه ای که داریم مبلغی رو به اختیار اون استان تا 10% میگیریم. ما در این طرحمون برای دانش آموزان بی بذات و کم بذات هم یا به